بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 298، صفحه 4. و منها ان الافلاک کلها شفافتون لا یحجب ما وراءها من الکواکب عن الابصار یا عن الابصار. بحث در احکام افلاک داشتیم، دو حکم رو تا حالا ذکر کردیم، یکی این که افلاک بسیطند و دوم این که خالیند از کیفیات فعلیه و انفعالیه، یعنی حرارت و قدرت رطوبت و یبوست. و بعدم اشاره کردیم که این دو حکم با دلیل برای محدد الجهات ثابتند و اگر در غیر محدد الجهات بخواهیم اجراش کنیم، بعضی معتقدن که دلیل داریم ولی ما گفتیم دلیل نداریم، از حد باید استفاده کنیم. سلام. حالا سومین حکم میخوام بیان کنیم. سومین حکم عبارت از این است که افلاک شفافند، یعنی مانع دید ماورایشون نمیشه. مثل هوا هستند، جسمند ولی مانع دید ماورا نیستند. مثل هوا که جسم ماورایش دیده میشه، مثل آب خالص، مثل شیشه غیر کده، اینا همه جسمند ولی شفافن، یعنی ماورایشون دیده میشه. افلاک هم از همین طبیعتند. بر این مدعا دو دلیل دارم، یکی دلیل لمی، یکی هم دلیل انی. دو دلیل دارم، انی و لمی. دلیل انیمون مربوط به غیر فلک اساسی، یعنی اون دوتا حکم قبلی در فلک اطلس ثابت شد، برای بقیه نتونست ثابت کنه. این حکم سوم برعکسه، برای بقیه ثابت میشه، برای فلک اطلس لازم نیست. این دلیل علمیم. دلیل علمیم مربوط به افلاک دیگر است غیر از فلک اطلس. دلیل علمیم شامل همه افلاک میشه. از در این حکم سوم ما مشکل قبلی رو نداریم. مشکل قبلی این بود که اون دو حکم قبلی مخصوص بودن به محدد الجهات، این حکم سوم اینطور نیست. بنابر یک بیان مربوط است به غیر محدد الجهات، بنابر یک بیان مربوط است به کل افلاک، هم غیر محدد الجهات هم خود محدد الجهات. دو بیان داریم، یکی بیان علمی، یکی بیان علمی. اما بیان اینی توجه کنید، بیان اینی اینه که ما داریم ستاره ها رو میبینیم، با اینکه این افلاک طبقه طبقه بین ما و ستاره ها فاصله. اگر شفاف نبودن نمیذاشتن ما اون ستاره رو ببینیم. پس تا فلک هشتم رو ما داریم میبینیم، تا ستاره تو فلک هشتم، از فلک اول که فلک خبره تا فلک هشتم که فلک ثوابته، افلاک طبقه طبقه رو هم چیده شدن. ولی در این حال ما اون موجوداتی که تو فلک هشتم داریم میبینیم، ولی میشه سرگاه اجسامی که مانع دید باشن قرار ندارد. خود فلک الافلاک شو به صورت رنگ آبی اون آخر میبینیم. حالا آیا ما ورا اون رو میتونیم ببینیم اونم شفافه یا نه؟ اون یه رنگ رنگی داره که سقف عالم مثلا نمیذاره ما ورایش دیده بشه، اون دیگه ما خبر نداریم. ما الان داریم به وجدان میابیم که ستاره ها دیده میشه، سقف ستاره هم که آبیش دیده میشه. ستاره ها تو فلک هشتم هست، سقف آبی هم خود فلک هفت هست، این هم مقابل رویت هست. پس این بین راهی ها مانی نیست. ولی حالا اون آخری که صف آدم مانع هست یا نه از طریق دید نمیتون کشف. خب توجه کنید این برهان اینی بود، چون من میبینم پس اینها شفافن. ببینید از علت دارم، از معلوم دارم به علت میرسم. علت دیدن من شفاف بودن اوناست. این که من ما برایشون نمیتونم ببینم چون شفافن. از شفاف بودن علت دیدن من معلوله. من دارم از دیدنم که معلوله به شفافیت اون باشه علت بین میبرم. میشه برهان این، میشه سبب اینی نه سبب زیدی. خب این روشن شد، این مسئله نداشت، خیلی مهم نداشت. ایشون میفهمد سبب لمی هم داریم و اون سبب لمی حکم رو هم در فلک اطلس جاری میکنه، هم در سایر افلاک، یا بفرمایید هم در سایر افلاک جاری میکنه هم در فلک اطلس. و اون سبب لمی اینه، کیفیتی که باعث رؤیت شی می شود لون است. اگر شی این لون نداشت دیده نمی شود. حتی ذوق رو هم بعضی ها گفتن دیده نمی شود. اما خب اکثرا میگن ذوق دیده می شود. ذوق تو هوا میاد، ذوق رو می بینیم، هوای موزی رو نمی بینیم. فرق از بین موزی و ذوق، البته ذوق اصطلاحا در اون نور اصلی و ذاتی گفته میشه، نه نور کسبی. هوا نورش کسبیه، موزی بهش گفته نمیشه، مستمیل بهش گفته میشه، مستضی بهش گفته نمیشه. مستضی خورشیده، یا موزی یا مستضی خورشیده. البته مستضی هم نمیگن موزی، نه موزی خورشیده و هوا موزی نیست. لذا نباید انتظار داشته باشیم ببینیمش. علاوه بر ذوق قابل رؤیت هست، به ذوق کار نداریم. لون مهمه، لون قابل رؤیت می کند شی را، و اگر لون رو بردارید شی دیده نمیشه. حالا عرض شدم ذوق رو ندیده بگیرید. این یه مقدمه که ذوق شی رو قابل رؤیت می کند و اگر ذوق نباشد شی دیده. مقدمه بعدی، افلاک این چنین کیفیتی رو که عبارت از لونه ندارند. نتیجه این است که پس دیده نمیشوند. ملاحظه کنید، سبب رؤیت لون است. ما با نفی سبب رؤیت نفی رؤیت میکنیم. به عبارت دیگه نفی سبب رؤیت سبب میشود برای نفی رؤیت. به عبارت واضح‌تر، نفی لون سبب است برای نفی رؤیت. نفی لون رو در افلاک داریم، نفی رؤیت رو نتیجه می‌گیریم. از علت معلوم بود، سبب میشه سبب لون. این سبب لونی در همه افلاک هست، اختصاص به غیر اطلس نداره. غیر اطلس هم لون ندارن، اطلس هم لون نداره. پس چون لون ندارن سبب رؤیت ندارن، بنابراین ایشون دیده نمیشن. مطلب روشن شد. اگه از طریق این بیایی ثابت میشود که افلاک غیر اطلس همه شفاف هست. در مورد اطلس نمیتونیم حکم کنیم، نمیگیم شفاف نیست یا اصلا، نمیتونیم حکم کنیم. این حکم اختصاص به اون هشتا فلک دیگه پیدا میکنه. در مورد فلک اطلس مشکوک الجریان میشه. اما اگر از سبب لمی استفاده کردید، این سبب لمی شامل فلک نهم هم میشه. یعنی هر نه در هر نه فلک این سبب لمی اجرا میشه و در همشون هم نتیجه میدهد که رؤیت نمیشه و شفافن. چون رؤیت نمیشه و شفاف. قبلا بیان کردیم که کیفیات انفعالیه و فعلیه برای افلاک نیستند. کیفیات شما میفهمد از کجا فهمیدیم لون ندارد. مراجعه میکنیم به کتب علم طبیعی، میبینیم کیفیات اول چهار تاست. حرارت و برودت رطوبت یونس هست. اینا کیفیت اوبر هست. بعد خودشون در همون کتاب طبیعی میگن این کیفیت منشأ سایر کیفیت هست. به همین جهت هم بهشون میگیم کیفیت اوبر منشأ سایر کیفیت حسی هست. یعنی همین کیفیت 9 تا طعم رو میشناسند. خوندیم دیگه اینا رو قبلا تو همین کتاب هم خوندیم. ترکیب این کیفیات چهارگانه 9 تا طعم میسازه. ترکیب همین کیفیات 9 میسازه. اگر در افلاک این 4 تا کیفیت که اصل کیفیات محسوسا وجود ندارن، سایر کیفیات محسوسه هم که فرع این 4 تا در افلاک وجود ندارن، از جمله لون. ما مستقیما لون رو در فلک نفی نکردیم، ولی اصل کیفیات محسوسه رو که اون 4 تا هستن نفی کردیم. نتیجه گرفتیم که تمام کیفیات محسوسه منتفیه، از جمله لون منتفیه. و اگر لون رو منتفی کردیم الان میتونیم ازش استفاده کنیم، بگیم لون در افلاک نیست، پس افلاک قابل رویت نیستن، پس شفاف. دایل اول پس یه رون دیگه افتر شما آخر آسمان رو میبینید؟ آیا پشت آسمان رو میبینید؟ میبینید؟ نمیدونید که میبینید؟ نمیدونید چی دارید میبینید؟ شما تا سقف رو دارید میبینید که آبی رنگی، قبل از سقف ستاره رو دارید میبینید، میدونید اینا شفاف، این چون میبینید میشه که اینا شفاف. اون بالا رو هم میبینید؟ نمیدونید میبینید بالاتر. اگر دیدید اونجا میتونید استدلال کنید که پس شفاف است، اما چون نمیدونید شک براتون باقی میمونه. پس این برهان علم شما میتونید تا مرز فلک اطلس ببرید، از فلک اطلس تو فلک اطلس و بالاتر دیگه نمیتونید، چون رویت براتون روشن است.
برهان علم توی فلک اطلس جواب نداره، تو آرزم چیزی موقعیش
تعارض نه، این دو تا برهانا تعارض نمی کنم، چون یکی نافی یکی مثبت نیست، یکی مثبت یکی ساکت، بین مثبت و ساکت تعارض نیست. برهان لم ما مثبت شفافیت، برهان این ساکته، هیچی نمیگه، نمیگه اطلس شفاف است یا شفاف نیست، بیان نمی کنه. مثبت با ساکت سازگاره، تعارض نداره. اگر برهان این ما میگفت که فلک اطلس شفاف نیست، وقت برهان لم میگفت فلک اطلس شفاف است، تعارض واقع میشه.
رنگ آبی
ما داریم، ما رنگ آبی قایم است. آب رو هم که رو هم متراکمه شما آبی میبینید. آیا قسمت آخرش آبیه؟ همش بیرنگه، ما تا معاوی میدیمش. صفحه 298 سطح 4 و منها از جمله احکامی که برای افلاک میخوام اثبات کنیم این است که افلاک همشون شفافتون. وابه و منها متن مصنفه، وابش شفافتون هم متن مصنفه، شاید هم حالا واب مصنع باشه، چون میتونه مصنع بدون عاطف هم زید. اینطور گفت ولکلو بساید، اول گفت ولکلو بساید، بعد گفت و خالیتون یا خالیتون عن کیفیات فعلیه و انفعالیه، حالا میگه شفافتون یا بشفافتون. و منها از جمله احکامی که برای افلاک هست این است که افلاک همشون شفافن. ادعای اینه که همشون حتی افلس هم. لا یحجب و ماوراءها، این لا یحجب و ماوراءها من الکواکب، این بیان شفافیت منه من کواکب، من بیان ماست. ما ورای خودشون رو که عبارت از کواکب من نمی پوشانن، از چی نمی پوشانن؟ اندل افسار، اندل افسار متعلق به لایحجب یا اندل افسار، افسار بهتره، ولی خب افسار هم میشه. ببینید این لا یحجب ما وراءها من الکواکب عن الافسار تقریبا دلیلم هست، علاوه بر اینکه شفافتون رو داره توضیح میده، تقریبا استدلال هم میکنه، میگه داری میبینی، این داری میبینی استدلال عینیه، یعنی از این که داری میبینی چشمون که شفافه، یعنی نه شفاف نبودم استدلال های بالا نمیتونی. پس این دلیل عینیه و هازا، یعنی این سبب عینی، این نماینده از حالا غیر العقل است، دلیلی است که میتواند اقامه شود در غیر عقل است، در عقل این دلیل جواب نمیده. اما و سبب لنی فی ذلک، این سبب عینی بود که مخصوص شد به غیر عقل است و در غیر عقل است جاری نشد، نه اینکه نفی کرد، در غیر عقل است برای ما شک و باقی گذاشت، ولی سبب لنی فی ذلک یعنی در شفاف بودن این است که خلوها، یعنی خلق و افلاش هست از کفیاتی که موجب صحت افسار میشه، و اینجا افسار درست میشه، اینجا افسار درست نسخه ما افسار نمیشه درست. سبب لنی فیزاله یعنی در شفاف بودن، سبب لنی این است که این افلاش خالی هست از کفیاتی که باعث صحت افسار میشه، کفیاتی که باعث صحت افسار میشه عبارت هست از لون، اینجا کفیات گفته چون الوان متعدد هست، فقط یک لون که نده. فیعوم الاطلس ایزن، اگر سبب لمی این باشد شامل اطلس هم می شود، همونطور که نسبت به سایر افلاک شفافیت ثابت می کنه، نسبت به اطلس هم شفافیت ثابت می کنه. خب مطلب تمام شد. حکم چهارمی باقی مونده که مرحوم خواجه اون حکم رو ذکر نکرده، مرحوم لاهیجی اضافه میکند، و اون کلویته. تمام افلاک همه در این حکم شریکند که همه کلند، این رو مصنف بیان نکرد، مرحوم لاهیجی داره بیان میکن. می فهمد که این حکمم از احکامی است که دلیل برای محدد الجهات اثباتش می کند، برای سایر افلاک اثبات نمی کند، یعنی این حکم چهارم مثل حکم اول و دوم می کند، همونطور که حکم اول و دوم اختصاص به محدد داشت، در غیر محدد نتونستیم اثباتش کنیم مگر از طریق حدس، این حکم چهارم هم همینطوره، مربوط به محدده و در غیر محدد امتونه اثباتش کنه. ما در غیر محدد احاطه رو گفتیم، اما الان داریم مازاد بر احاطه که استداره است ادعا میکنیم، مکعب هم ممکن احاطه کنه، بیلی هم ممکن احاطه کنه، ما الان داریم کرویت رو ادعا میکنیم، تو فوق ادعای احاطه است، به قول ایشون استداره اخص از احاطه است، چون احاطه در غیر مستدیر هم حاصل میشه، مکعب و ویزی و عدسی این همه میتونه احاطه کنه، اما ما داریم فوق این رو ادعا میکنیم، میگیم محیطیست مدور کروی، اگر احاطه رو در سایر افلاک اثبات کردیم نمیتونیم استداره و کرویت رو هم نتیجه بگیریم، پس باید کرویت از راه دیگه اثبات کنیم. کرویت رو ابن سینا در اشارات اثبات کرده، خواجه در اینجا نگفته، ولی در اشارات ابن سینا گفته، خواجه هم شرحش داد، و ما قبلاً عبارت ابن سینا رو آوردیم در صفحه 289، یعنی 9 صفحه دارد. آخرین خط صفحه 289 داشتیم و اومی الهی فی الاشارات که محدد متشاب به نسبت وضع ما نفرز له اجزا ان هست فیکون مستدیرا، محدد رو گفت فیکون مستدیرا. بعدم خواجه گفت در شرح شما شرح خواجه رو قبل از این مثل ابن سینا نقل کرده بودیم، یعنی در همون صفحه 289 وسط های صفحه گفتیم قال المصنف فی شرح الاشارات المحدد الاول لا یجوز ان یکون مؤلفا تا آخر توضیحش خوند، که اینو در شرح همین متن مصنف گفته. متن مصنف کره بودن محدد رو بیان میکنه، خواجه هم در شرح کره بودن محدد رو. الان هنوز بیان نشد. دلیلی که ما بر کرویت اقامه میکنیم دلیلی که اختصاص به محدد داریم. توجه کنید دلیل رو ما قبلا خوندیم، الان دیگه کافیش بهش اشاره کنم. دلیل این بود اگر فلک کروی نباشد، اجزاش بعضی ها بالاتر خواهم بود بعضی پایین. بعضی دست راست خواهم بود بعضی دست چپ. وقت لازم میاد قبل از اجزاء فلک ما بالا و پایین داشته باشیم، و به طریق اولا قبل از خود فلک بالا و پایین داشته باشیم، دست راست و دست چپ داشته باشیم. پس فلک قبل از خودش دست راست و دست چپش تعیین شده، فوق و تحتش تعیین شده، و در نتیجه فلک محدد فوق و تحت نشد بلکه چیزی قبل از فلک محدد شد. میبینید که دلیل مخصوص محدد و جهاته. البته من راست و چپ رو که عرض کردم برای این بود که حرفای محاکمات طرف قطب راضی هم بیاد، ولی یادتون هست که مرحوم لاهیجی جواب قطب راضی رو داد، گفت محیط فلک همه جاش بالاست، پس فلک دیگه راست و چپ نداره، همش فقط بالا و پایینه. علاوه این راست و چپی که من ذکر کردم با کلام مرحوم لاهیجی باطله، با کلام قطب راضی درسته. حالا شما برای این که همه با کلام همه درست در بیاد تغییر به راست و چپ نکنید، تغییر به بالا پایین میکنه. اگر فلک کروی اگه فلک کروی نباشه لازم میاد که اجزایش قسمت بالا داشته باشن قسمت پایین داشته باشن، پس قبل از اجزا و در نتیجه قبل از خود فلک باید بالا و پایینی وجود داشته باشه، یعنی فلک محدد بالا و پایین نشده باشه، و این با محدد جهات بودن فلک نمیسازه. پس حتما محدد الجهات باید کروی باشد. ببینید نتیجه داشت که محدد الجهات باید کروی باشد، بقیه کار نداره. این دلیل اختصاص پیدا میکند به محدد الجهات. حالا دلیل رو بخونیم با توضیحش. برفرض میخواد از بساطت استفاده کنید، بساطت رو ما برای فلک معدد اثبات کرد، شما از بساطت میخواد کراویت نتیجه بگیریم، بازم در معدد الجهات کراویت نتیجه بگیریم نه برپسون. البته ما بعدا به بساطت و استفاده کراویت اشاره میکنیم. دلیل دوم ماست. الان ما دلیل اول رو ارائه کردیم، در باره همین دلیل اول داریم بحث میکنیم. فعلم ان من احکام الافلاک ایزن، یعنی علاوه بر اون ستایی که مصنف گفت یه حکم دیگه هم داریم، کریت الاشکال مستدیرت ها، این مستدیرات ها عرض بیانه بر کلیت اشکاله، مطلب جدیدی نیست. از جمله احکامی که بر افلاک بار می شود این است که همه اشکالشون کروی است، کلیت الاشکال هست، یعنی شکل کروی دارند. و هازا کره بودن، هازا یعنی کره بودن، امری زائد بر آنچه که گذشت. آنچه گذشت این بود که واجب است محدد الجهات محیط باشد. قبلا می گفتیم محیط، حالا داریم میگیم کرویت هم داشته باشه، که این کرویت اضافه است بر محیط بودن. علی نشید در خبره؟
نه، یه در
کتاب دیگه دارید میخونید؟ هم کتاب ما دارید میخونید؟ تو کتاب ما که ننوشتید. خب شما دارید کتاب دیگه میخونید. بله کتاب ها اون که شما فهمد ننوشتید. تازه بحث ما از شفافیت گذشت. هازا امر زائدان علام آمر، هازا یعنی این کره بودن امریست اضافه بر آنچه گذشت. آنچه گذشت این بود که واجب از محدد محیط باشد. این که ما الان داریم ادعا میکنیم که کرویت زاید و اضافه است بر محیط بودن، زیرا استداره اخص است از احاطه، چون احاطه در غیر کره هم حاصل میشه. مکعب هم میتونه احاطه کنه، بیضی و عدسی هم میتونه احاطه کنه. ما اگر گفتیم این جسم محیط است، فقط محیط بودن ثابت میشه، کرویت ثابت نمیشه، چون ممکنه مکعب باشه و احاطه کرده باشه، ممکنه بیضی یا عدسی باشه احاطه کرده باشه. از برای کرویت دلیلی زاید بر احاطه لازم داره. الا انها یعنی این کرویت. حالا امر زائد هست یا نیست کاری به این نداریم. این کرویت لازمه و حسب اقتضای دلیل لازمه محدد است. در سایر افلاک دلیلی بر این کرویت نداریم. الا انها یعنی کلیت، ایزن یعنی مثل اون حکم اول که بساطت بود و مثل حکم دوم که خلو و از کیفیات اربعه بود، این کریت هم لازم است، این لازم آینده است من کون فلک محدد الجهات، چون فلک محدد الجهاته باید کره باشد. اگر کره نباشد لازم میاد که جهاتی رو که او تعیین میکنند قبلا تعیین شده ببینیم. و این ممکن نیست که جهات قبل از محدد الجهات تعیین شوند، پس ممکن نیست که محدد کره نباشد، حتما باید کره باشد. نه احاطه تام و کامل ناقص نداریم، احاطه تام و ناقص نداریم، احاطه در همه اجسام است، منتها احاطه‌ای که نسبت مرکزش به تمام نقاط محیط اجسام باشه احاطه کره است، ولی بقیه احاطهشون احاطه دارن، احاطه تام هم دارن، احاطه ناقص اینه که قسمتی از اون محاط پوشیده نشه. این محیط کاملا محاط رو میپوشه، پس احاطهش احاطه تام هم. ولی احاطه دائره علاوه بر احاطه کره علاوه بر تام بودن این خصوصیت هم داره که نسبت محیط با مرکز از همه طرف اجسام، یا نسبت مرکز به تمام نقاط محیط اجسام، این تفاوت هست. ولی اصل احاطه در همه هست، احاطه همه هم احاطه تام بود، احاطه ناقص نیست. کما مدر فی کلام الاشارات صفحه 289 صفحه 17 هم صفحه آخر که عبارت هم خونده. آنچه که در کلام اشارات گذشت این بود که نسبت اجزای فلک، اجزای محدد البته، چون بحث در محدد بود در اشارات چنانچه ملاحظه کردید، نسبت اجزای فلک اون اجزایی که مفروضند، چون فلک یک جسم یک پارچه است، اجزای واقعی نداره، اجزایی که باید فرض کنید، نسبت اجزای مفروض فلک متشابه است. متشابه یعنی چی؟ یعنی بعضی ها به بعضی نسبت متشابه دارند و همشون به مرکز نسبت متشابه داره. این نسبت ها یک ساره، چه نسبت بعض به بعض باشد، چه نسبت جمعی به مرکز باشد. لعنه ها دلیل رو توجه کنیم، دلیل اختصاص و محدد داره. لعنه ها یعنی این نسبت، این اختلافات اگر اختلاف پیدا کنه فسارت جواب این نیست، بلکه فسارت تفویده. اگر این نسبت اختلاف پیدا کند و در نتیجه بعض اجزا اقرب بشوند به مرکز از بعض دیگر، لازمه، این لازمه جواب اینه، لازم میاد از اختصاص اون جزء قریب به جهتی و بودی، اختصاص داشته باشد اون جزء قریب به جهتی و بودی غیر از جهتی که اون جزء بعید در اون جهت هست و غیر از بود. بعد از غیر جهت البعید ویرگول گذاشته، ویرگول باید خط بزنید و بودی بود هست و بعد جهت. اختصاص از اختصاص قریب، این جزء قریب به جهتی و بودی غیر از جهت و بودی که بعید دارد، غیر از جهت البعید و بوده، یعنی غیر از جهت و بود بعید، لازم میاد از این که اختصاص داشته باشد بعض اجزا به جهت قریب و بعضی به جهت دیگر، یا این که لازم میاد از جهت، از اختصاص داشتن قریب به جهتی دون بعید، لازم میاد اختلاف و جهات اجزاء محدد، اختلاف و جهات میشه فاعل لازم، لازم میاد که جهات محدد اختلاف داشته باشد و اگر جهات محدد اختلاف داشت، بعضی هاشون بالا قرار میگیرن بعضی ها پایین قرار میگیرن، لازمش اینه که قبل از اینکه اجزای فلک و در نتیجه خود فلک حاصل شود، ما بالا و پایین داشته باشیم، وقت این فلک بالا پایین تعیین نشده باشه. علا مذکر و مصنف فی شرحی، مصنف در شرح در همون صفحه 289 صفحه 9 ذکر که من اشاره کردم. این دلیل همون که توجه شده اختصاص و محدد داشت. خود ابن سینا اختصاصش داد به محدد، خواجه هم در شرح اختصاص داد به محدد. گفتیم که خودفرازی سه تا اشکال بر شرح خواجه وارد کرده، الان به یک اشکالش اشاره میکنه. اشکال سومی که در اونجا کرده بود در اینجا داریم مثلا. ایشون گفته بود که خودفرازی اینطور گفته بود که اگر فلج مستدیر باشد باز اختلاف اجزا خواهد داشت، و وقتی اختلاف اجزا داشته باشه باز اختلاف جهات حاصل خواهم بود و این اختلاف جهات قبل از فلج حاصل خواهد شد، بنابراین فلج محدد نخواهد. بیانش این، بیانش این بود که فلکی که کر است به قول شما، ملاحظه میکنیم این فلک قسمت محدد داره، قسمت مقعد داره، قسمت محدبش از مرکز دوره، قسمت مؤخرش به مرکز نزدیکه، پس باز دور و نزدیکی به مرکز درست شد، در همین کره درست شد. و اگر دور و نزدیک داریم پس بالا و پایین داریم، و اگر بالا و پایین داریم معلوم میشه اجزاء محدب یا اجزای محدد اجزای محدد تعیین نکرده بالا و پایین رو، و در نتیجه خود محدد بالا و پایین رو تعیین نکرده، زیرا قبل از این که محدد بیاید اجزای مجاور محدبش و اجزای مجاور مقعرش بالا و پایین داشتند و اینا بالا پایینی رو موجود، بالا پایین موجود بود که اینها تونستن بالا پایین داشته باشن. پس قبل از فلک بالا پایینی بود. همون حرفی که شما زدید تا ثابت کنید که فلک کره است، همون حرف رو ما براتون نقض میکنیم در فرضی که فلک کره باشه. با وجود این که فلک کره است، بازی مشکل پیش میاد. جوابی که مرحوم لاهیجی داد این بود که مقعر و محدب اجزا ندارند، یعنی جز این نیست که نزدیک به محدب باشه، جز این نیست که نزدیک به مقعر باشه که شما بگید اون جز بالاست این جز پایینه. این تو فرض خودتون جز درست شده، شما اون رو بالا فرض میکنید، اینو پایین فرض میکنید. بالا پایین فرضیه، بالا پایین فرضی هم جهت فرضی میتواده. بله، قبل از فلک جهت فرضی داشته. ما که بحث در جهت فرضی نداریم، ما بحث اون در جهت واقعیه. قبل از این که فلک بیاد جهت بالا و پایین واقعی نبود. شما میگید این اجزا قبل از آمدن فلک بالا و پایین بیدن، میگیم این اجزا اجزا واقعی نیستن، یعنی فلک جز نداریم که بگید اون جزش بالاست این جزش پایین. نه، اجزای فرضی بود. هر مرحوم لاهیجی این مطلب رو کامل تر میکن، میگه که اشکال رو میشه به سه قسم تقسیم کرد. یک قسم اجسامی که اجزا دارن، لازم نیست اجزایی برشون فرض کنید، مثل مزلعات، مثلا مکعب دارای اجزا متعدده، مزلعات یعنی دارای اجزا متعدده. اینا اجزا دارن، خط داره، سطح داره، زاویه داره، این همه اجزا دیگه، اجزا بالفعل هست، نه اجزا فرضی. این یک قسم. قسم دوم مثل بیضی و عدسیه که یک پارچه هست. بیضی یعنی شکلی که شبیه بیضه است، یعنی تخم مرغ، و عدسی یعنی شکلی که شبیه عدسه. خب اینا متصلند، بیضی و عدسی متصلند، اجزای بالفعل ندارند، ولی اجزای فرضیشون خالصا فرضی نیست، طوریست که بالاخره شما میتونید یه جوری فرضش کنید. فرض خالص نیست، یعنی یک چیزی در خارج هست که به شما اجازه اون فرض رو میده. مثلا در بیضی میبینید یک قسمتش طولانی تره، از یه طرف حساب کنید طولانی تره، از یه طرف حساب کنید کوتاه تره. در عدسی مثلا دو طرف یه جوری رو هم قرار گرفته، یعنی دو تا لپه زیر و رو چنان قرار گرفته که وسطشون یه خطی رو شما میشین فرض کنید، محل اتصالشون رو میتونید خط فرض کنید. دو تا لپه است دیگه، عدس دو تا لپه ایست که به هم چسبیده باشه، وقتی میشینید یه میره از هم جدا میشه، از وسط جدا میشه، دو تا نیمکره درست میشه. حتی نیمکره نیست، نیمکره پخش شده است، نیمکره پخه به قول ما، یعنی میشه که سرش زدیم بخش پایی، ولی بالاخره دو تا لپس. این محل اتصالشون خط نیست، ولی میتونید خط فرض کنید، یعنی به شما اجازه میده که فرض کنید، یه جوری هست که بهتون اجازه میده. این قسم دوم. قسم سوم کره است. کره اصلا به شما اجازه فرض نمیده، خودتون باید فرض رو تحمیل کنید برش. کره مثل مکعب نیست که از اجزای خارجی داشته باشه، مثل بیضی و عدسی نیست که یه چیزی دارد که به شما اجازه فرض میدهد. مثل هیچ کنم از اینا نیست. شما در کره اجزای خارجی ندارید، اجزای فرضی هم فرضیه دارید که تحمیل میکنید بر کره. اینطور نیست خود کره یه مجوزی به شما داده باشه که اجزایش رو فرض کنید، شما بر کره تحمیل میکنید. روشنه فرق از بین بیزی و کره، فرق از بین بیزی و عدسی، بین کره و عدسی. عدسی یه چیزی داره که به شما اجازه فرض اجزا میده، اما کره اونم نداره. خب حالا که این معلوم شد، میخواد ایشون بفرماد که ولو اجزا کره مثل کره مثل بیزی و عدسی نیست، چون بیزی و عدسی اگرچه متصلند مثل کره و اجزای بیرونی ندارند، ولی طوری هستند که به شما اجازه میدهند که شما اجزایی در مورد اونها فرض کنید. اونا مثل مزلدعات نیستن که اجزای خارجی دارند. بیزی و عدسی مثل مزلدعات نیستن که اجزای خارجی دارند، فاقد اجزای خارجی هستند. ولی مثل کره هم نیستند، بیزی و عدسی مثل کره هم نیستند، چون یه چیزی دارن که به شما اجازه فرض میدن، کره اون رو نداره. پس اجزای کره اجزای خالصاً فرضی است. اگر شما جزئی در محدب فرض کردین، جزئی در مقعر فرض کردین، لازمش این نیست که فلک دارای دو جز بشه، وقت بگید این جز بالا این جز پایین، بعدم نتیجه بگیرید که پس ما قبل از این دو جز بالا پایین رو داریم و فلک بالا پایین رو تعیین نشد. این جوابیشی به قطب رازی بشه. الان اشاره میکنم به حرف قطب رازی و جوابش. ما حرف قطب رازی و جوابش همه رو خون میبردیم، الان داریم اضافه تو چیار. خارجی نداره کنه. یک کنه اون خالی کرده. یک کنه که جایه اون بودنش بیرون چی بیرون؟ اون که مخالی چی بیرون؟ یعنی چی کش کنی کنه رو؟ یعنی معدد مغرش رو بیرون که فرض بیرون. فرض نکنی.
همین
که حقیقتا هم همین یک فرق اندفت همین شون 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 فرق اندفت که بالا پایین درست مثل اجزا داریم. شما داریم جدا میکنید، یه وقت میخواد یه تیکه از مقدر با یه تیکه از مقدر بشنید، شما به این قانع نشدید کل مقدر رو میخواد در بیارید. باید باز با فرض داریم، چه بخواد کل مقدر رو در بیارید، چه بخواد جزی از مقدر رو بکنید، همش فرض. با فرض رو قبول داریم، میتونم بگیم فرض کافی نیستن. دو تا صفحه موازی نیستن، دو تا صفحه موازی در خارج یک کره رو تشکیل داره. شما الان صفحه بالا شو که محدبه با صفحه بایین شما قرار جده داریم نگاه میکنم، جده نگاه میکنم که با فرضتون اصلا جده شده. ما که قبول داریم فرضت میشه جده شده، شما واقعا جده کنید، واقعا نمیتون جده کنید. این هم که در انجام میگید فرضی ولا یرد علیه الکره. ولی این مطلبی که ما گفتیم و این که گفتیم اجزا باید بالا و پایین داشته باشند و در نتیجه مستلزم این هستند که قبل از وجودشون بالا و پایینی موجود باشد، این لا یرد علیه کره، کره رو به عنوان نقض نمیتونی بریم مثلا مبارز کنی و بگی کره هم دارای اجزا هست و در نتیجه کرویت رو هم که اثبات کردی نمیتونی ثابت کنی که محدد الجهاته، چون باید بگی که قبل از اینکه محدد جهات رو تعیین کنه جهات تعیین شده. لایه رو تعلیل کنه به اعتبار محدد و مقهرش من الاجزا، من الاجزا بیان الفلام المحدد و المقهره، یعنی اجزا و محدد و مقهر. به اعتبار اجزا و محدد و مقهر نمیتونی کره رو بر ما ایراد بگیری و بگی کره هم دارای اجزا است، پس اگر چه کرویت برای فلک اصل از حاصل باشد باز محدد الجهات بودنش اشکال پیدا میکنه. کما مدر در صفحه 290 صفحه 6 که کلام خطب رازی را بود، چرا لایرت لکون آفرجتن از لکون آفرجتن مرمون لایجی در جواب بوده عبارت خط قبل اشاره به کلام قصر رازی بود لکون های لکون الاجزا فرضیتون فرضیتن محضتن فرضیتون نمیشه درست نیست لکون ها فرضیتن محضتن چون اجزا فرض محضن فرض محض یعنی چی؟ یعنی فرضی که حتی خود شکل مجوز اون فرض رو در اختیار ما قرار نمیده ما با فرضمون بر شکل تحمیل میکنیم که لا توضیح دارم لا امتیاز بینها یعنی بین الاجزا فی الواقع به خلاف غیر کلی که عبارت از بیجی و عدسی و غیر زاده که اجزای اینها ولو فرضیست ایزن مثل اجزای کره لاتصال ها یعنی لاتصال این اشکال نه لاتصال الاجزا لاتصال الاجزا بگید ایبی نداره ولو اجزایشون فرضیست و اتصال دارن لا کل مزلعات مثل مزلعات نیست که اجزایشون واقعیست ولی با وجود این نمی با وجود این فرق از بین کره و بیزی و عدسی زیرا که لاکنه ها یعنی این اجزا در بیزی و عدسی فرضی محض نیستن بالاخره یه مجوزی از کره از بیزی یا عدسی به شما داده میشه بل هناکه یعنی در بیزی و عدسی امتیازاتی محقق هستن فی نفس الامر ولی ما این امتیازات رو فرض نکنیم ولی امتیازاتی هستند همین امتیازات اجازه میدن که اجزایی رو در بیزی و عدسی فرض کنیم این امتیازات در کره موجود نیست پس در کره فرض خالصه فرض نفس الامری هم نیست اجزای خارجی نداریم اجزایی هم که در نفس الامر بتونیم اجزای حسابشون کنیم و به ما اجازه بدن که فرض اجزا کنیم نداریم اجزایشون در کره فقط اجزای فرضیه بنابراین وقتی اجزا فرضی شد جزء مقعر و جزء محدب واقعیت پیدا نمی کنن وقتی واقعیت پیدا نکردن نمیتونیم بگیم بالا و پایین واقعی رو قبل از فلک اصل است داریم خب تا اینجا ما استداره فلک رو از اون طریقی که شنیدید و خاطر فرموده بود اثبات کردیم حالا ایشون میفهمد از راه دیگه میشه اثبات کرد اولا اثبات کنید که فلک کره است بعد اون قانون کلی و قضیه کلیه رو اضافه کنید که بعد اشتباه گفتم اولا ثابت کنید که کره بسیط است بعد اون قضیه کلیه رو اضافه کنید و اینطور بگیم کل و بسیطن و شکل بو کری نتیجه بگیم که افلاک هم شکلشون کریست از این طریق هم میتونیم وارد بحث بشیم که اول بساطت افلاک رو ثابت کنیم بعد با اون قانونی که میگوید هر بسیطی شکلش کرست هر جسم بسیطی شکلش کرست استفاده کنیم از اون قانون و ثابت کنیم که افلاک همه کرویان چون بسیط هست ولی توجه میکنید که این هم این دلیل هم اختصاص پیدا میکنه به محدد چون بساطت برای محدد ثابت شد اگه یادتون باشه ما در غیر محدد از طریق فرض از طریق حد تونستیم بساطت رو ثابت کنیم پس بساطت در واقع مال محدده این شکل کره داشتن هم که مربوط به بساطت مخصوص محدد میشه در مابقی از افلاک نمیتونیم کرویت رو به این بیان اثبات کنیم مگر همون که جزئیات مختلف هست یعنی از طریق حد ثابت کنیم که افلاک دیگر بسیطن وقتی ثابت شد که همه بسیطن ثابت میشه همه کرویت حاضا این بیانی چی کردیم اثبات استداره محدد بود از طریق تهدید یعنی چون گفتیم محدد و جهات هست و جهات نباید قبل از او وجود داشته باشن پس باید بسیط باشد و کره باشد پس باید کره باشد استفاده کردیم استداره رو بلا توسط البساطه بدونی که از بساطت کره استفاده کنیم اما می توانیم از بساطت استفاده کنیم اما به توسط ها فاو و اثر اگر به توسط بساطت بخوام کرویت رو ثابت کنیم فاو یعنی اثبات استداره محدد آسانتر و ظاهرتره زیرا ثابت لما سبب به خاطر آنچه که ثابت شد آنچه که ثابت شد چی بود؟ این بود که واجب از هر شکل طبیعی بسیطی کره باشد خب اگر ثابت کردیم که همه افلاک بسیطن، ثابت میشه با این قاعده که الان گفتیم که همه کرویان و مردم ما به دست میاد. ولی همونطور که اشاره کردم این دلیل هم اختصاص پیدا میکنه به محدد، چون از بساطت استفاده میکنه و بساطت حکم مختص به محدد بود. دلیلی از ارسطو نقل میکنیم برای این که محدد کره است، اون دلیل رو میخونیم، اشکالی بر اون دلیل شده. ابن سینا دفاع کرده از اون از دلیل و بر کلام ابن سینا اشکال شده. مرحوم لایجی برمیگرده میگه کلام ارسطو کلام درستی است، اشکالات وارد نیست، حق با ارسطو است و با دفاعی که ابن سینا کرده. ان شاء الله در جلسه آینده